4 بار با هم بیرون رفتند. اولین بار پیتزا خوردند و لیو به آب معدنی چسبید تا وقتی که مطمئن شد او واقعا لیو را یک میگسار نمی داند. و وقتی از این امر مطمئن شد به خودش اجازه نوشیدن یک جین و نوشیدنی انرژیزا را داد. خوشمزه ترین جین و نوشیدنی انرژیزایی که تا حالا خورده بود. پول با او تا در خانه‌اش رفت و ظاهراً می‌خواست برود اما کمی این دست و آن دست کرد. عقب داخل آسانسور رفت و وقتی در بسته شد هنوز خنده بر لب داشت. لیو دوستش داشت. بار دوم به دیدن اجرای زنده یک گروه موسیقی که برادرش پیشنهاد کرده بود رفتند و البته اجرای وحشتناکی بود. بعد از 20 دقیقه فهمید که ظاهراً پول هم با او هم عقیده است و خیالش کمی راحت شد و وقتی پول از او پرسید که می‌خواهد برود یا نه دست هم دیگر را گرفتند تا وقتی راهشان را به زور در میان مشروب فروشی شلوغ باز می‌کنند هم دیگر را گم نکنند و البته تا رسیدن به آپارتمان لیو دست هم دیگر را ول نکردند. آنجا درباره بچگیشان و گروه‌های موسیقی که دوست دارند و انواع سگ‌ها و وحشت سیگار کشیدن صحبت کردند. تا 2 روز بعد گونه‌های لیو همچنان سرخ بود. چند روز بعد از این پول وقت نهار به او زنگ زد تا بگوید که اتفاقی از جلوی یک کافه در همان نزدیکی رد می‌شود و اینکه آیا لیو می‌خواهد یک قهوه مهمانش باشد. وقتی قهوه و کیکشان را تا جایی که زمان نهار پول اجازه می‌داد طول دادند لیو پرسید تو واقعا داشتی رد می شدی؟ پول گفت مطمئنن و تو گوشهایش سرخ گشت که باعث خوشحالی لیو شد. طرز نگاه لیو را دید و دستی به گوش چپش کشید. او پسر واقعا دروغگوی بدی هستم. بار 4 به یک رستوران رفتند. درست قبل از رسیدن پودینگ پدر لیو زنگ زد تا بگوید کارولین دوباره ترکش کرده است. چونان با صدای بلند ناله می کرد که پول در آن سمت میز واقعا از جا پرید. لیو گفت من باید برم و پیشنهاد کمکش را رد کرد. هنوز آماده دیدار آن دو مرد با هم نبود. به ویژه چون این امکان وجود داشت که پدرش شلوار نپوشیده باشد. وقتی نیم ساعت بعد به خانه پدرش رسید کارولین آنجا بود. پدرش با کمرویی گفت
یادم رفته بود که امشب وقت برنامه نقاشی زندش بوده.
پول قصد نداشت سریع پیش برود. لیو نمیدونست که آیا خیلی درباره دیوید صحبت کرده و به این صورت خودش را غیر قابل دسترس می نمایاند. اما بعد فکر کرد که شاید پول فقط دارد مثل یک مرد محترم رفتار می کند. سایر اوقات تقریباً با عصبانیت با خودش فکر می‌کرد که دیوید بخشی از وجودش است و اگر پول می‌خواهد با او باشد باید این را بپذیرد. لیو چندین مکالمه و 2 بحث خیالی با پول داشت. با فکر پول بیدار می‌شد. درباره اینکه موقع گوش دادن چطور به جلو خم می‌شد، انگار می‌خواست حتی یک کلم از حرف‌های او را از دست ندهد. درباره اینکه چطور موهای روی شقیقه‌هایش قبل از موعد خاکستری شده بود، درباره چشمان آبیش، او فراموش کرده بود که بیدار شدن با فکر کسی چه شکلی است، اینکه بخوای کنارش باشی، اینکه وقتی بوی بدنش را به خاطر می‌آوری احساس گیجی کنی. هنوز هم به اندازه کافی کار نداشت ولی کمتر نگران آن بود. گاهی اوقات وسط روز پول پیامی برایش می‌فرستاد و لیو پیام را با لهجه آمریکایی او می‌شنید. از اینکه به پول مک‌کافرتی نشان دهد که چقدر دوستش دارد می‌ترسید. می‌ترسید که او اشتباه برداشت کند. به نظر می‌رسید در این چند سالی که از آخرین قرار گذاشتن لیو می‌گذشت، قوانین تغییر کردند. به مو و مشاهدات بدون احساسش درباره قرارهای اینترنتی درباره دوستان و مزایا و بایدها و نبایدهای رابطه عاشقانه گوش می‌داد و حس می‌کرد که انگار کسی با زبان لهستانی حرف می‌زند. برایش سخت بود که پول مک‌کافرتی را با فرضیات مو درباره مردان انطباق دهد. آدم‌های سست، خودخواه و معتاد به فیلم‌های مستهجنی که زندگیشان بر مبنای شانس و اقبال است. او ساکت و صاف و ساده بود. مثل کتاب باز. پل می گفت به همین دلیل بالا رفتن از نردبان ترقی رشته تخصصیش در اداره پلیس نیویورک برایش مناسب نبوده. هر چقدر بالاتر میری، سیاها و سفیدا خاکستری رنگ میشن. تنها وقتی صحبت درباره پسرش کمی نامطمئن به نظر می آمد و هنگام صحبت مکس و تردید می کرد. می گفت طلاق چیز چرندیه. به خودمون میگیم که حال بچه ها خوبه، که اینطوری بهتر از وقتیه که دوتا آدم ناراحت سر هم داد میکشن، ولی هیچ وقت جرأت نمی کنیم حقیقت رو بپرسیم. حقیقت؟ اینکه بچه ها چی میخوان؟ چون خودمون جوابو میدونیم، جوابی که ممکنه دلمونو بشکنه. به دوردست زل زده بود و بعد دوباره لبخند به لبش نشست. با این حال جیک خوبه، خیلی خوبه، بهتر از اون چیزی که ما لیاقتشو داریم. لیو آمریکایی بودنش را دوست داشت، چیزی که او را کمی خارجی و کاملا متفاوت از دیوید نشان میداد. نوعی ادب ذاتی داشت، از اون مردهایی که ناخودآگاه برای خانمها در باز میکنند، نه به خاطر جست جوان مردی، بلکه به خاطر اینکه به ذهنشان هم خطور نمیکند که وقتی کسی باید از دری رد شود، در را برایش باز نکنند. نوعی اقتدار با خود داشت. وقتی در خیابان راه می رفت، مردم واقعا راهشون را کج می کردند. اما به نظر می رسید خودش از این موضوع بی خبر است. مو می گفت
آه خدای من، تو خیلی بد متوجه شدی.
چی؟ دارم وسط می گم. خیلی خوبه با کسی وقت بگذرونی که
این هفته خیلی باش بودی؟
ولی لیو تا حالا پل را به خانه شیشهی دعوت نکرده بود.
باش راپونزل، اگه قراره به چسبی به همین برج خودت، پس باید به شاهزاده پیر اجازه بدی دستاشو تو موهات بکنه.
نمیدونم.
فکر کردم که باید چیدمان اتاقتو عوض کنیم، خونه رو یه کمی تغییر بدیم، و یعنی همیشه احساس میکنه یه نفر دیگر آوردی خونه دیوید.
لیو فکر کرد که هرچقدر هم چیدمان وسایل عوض شود، باز همین احساس را خواهد داشت. ولی بعد از ظهر سه‌شنبه، وقتی مو از سر کار برگشت، تخت را به طرف دیگر اتاق بردند و به دیوار بتونی همرنگ مرمر سفید تکیه دادند. دیواری که مثل ستون فقرات در تمام مرکز خانه امتداد داشت. اگر می‌خواست واقعاً سخت گیری به خرج دهد، آنجا جای طبیعی تخت نبود. ولی لیو مجبور بود بپذیرد که چیز روحی بخشی در تغییر چیدمان اتاق وجود دارد. مو به تابلوی دختری که رهایش کردی زل زد و گفت
میخوای اون نقاشی رو جای دیگه ی آویزون کنی؟
نه، همینجا میمونه.
ولی تو گفتی دیوید اونو برات خریده، یعنی
برا مهم نیست، همینجا میمونه. تازه لیو چشمانش رو به روی زن داخل قاب تنگ کرد. به نظرم اون به اتاق نشیمن نمیاد. این زن خیلی خودمونیه.
خودمونی؟
اون جذابه. تو اینطور فکر نمی کنی مو؟ مو چپ چپ به پورتره نگاه کرد.
من که همچین چیزی نمی بینم. شخصا اگه اتاق من اینجا بود، یه تلویزیون صفحه تخت بزرگ اونجا می زاشتم.
مو این رو گفت و رفت و لیو همچنان چشم به نقاشی دوخته بود. برای اولین بار گره اندوه را در گلویش احساس نمی کرد. از دختر توی تابلو پرسید نظر تو چیست؟ بالاخره آیا وقت شروع دوباره رسیده؟
از یه قرار دوستانه داری ها؟
پدرش جلو آمد و او را در آغوش بزرگش فشرد. آن روز او عاقل به نظر می رسید. دوباره داشت پرتمطراق صحبت می کرد. به علاوه لباس هم پوشیده بود.
اون فقط نمیخوام خیلی این موضوع رو بزرگش کنم بابا.
ولی این خیلی خوبه. تو یه زن زیبای جوونی. طبیعت اینطور میخواد. باید بیرون بری، بال و پرتو به هم بزنی، چیزاتو نشون بدی.
من بال ندارم بابا.
جرعه چای نوشید. و خیلی هم درباره چیزایی که باید نشون بدم مطمئن نیستم.
میخوای چی بپوشی ها؟ یه چیزه کمی روشن‌تر؟ کارولین، باید چی بپوشه؟
کارولین وارد آشپزخانه شد. موهای بلند قرمزش را سنجاق زد. روی پرده منقوشش کار می‌کرد و کمی بوی گوسفند می‌داد.
اون 30 سالشه، میتونه لباسشو خودش انتخاب کنه.
ولی نگاه کن چجوری لباس پوشیده. هنوزم به حس زیبایی شناسی دیوید چسبیده. همش مشکی، خاکستری، چیزای بیقواره. باید یکی از برگای کتاب کارولین رو برداری عزیزم. رنگایی که میپوشی نگاه کن، زنی مثل این چشم آدم رو میگیره.
کارولین کتری را به برق زد و گفت: زنی که خودش رو به شکل گاو میش درآورده باشم توجه تو رو جلب میکنه. ولی حرفش از روی کینه نبود. پدرش پشت سرش ایستاد و خود را به پشتش چسباند. چشمانش حالتی خمار داشت.
ما مردا موجوداتی بدوی هستیم. چشمون ناخودآگاه به سمت چیزای روشن و خوشگل جلب میشه.
یک چشمش را باز کرد و لیو را از نظر گذراند.
شاید حداقل بتونی یه چیزی بپوشی که کمتر مردونه باشه. ها؟
مردونه بابا؟ پدرش قدمی به عقب برداشت.
کت سیاه گشاد، جین مشکی بدون آرایش، اصلا شبیه زنای دلفریب نیستی.
لیو، هرچی توش راحتی بپوش، به بابا توجهی نکن. تو فکر میکنی من مردونم بابا؟
خودت گفتی که توی بار دیگر باشان دیدیش. شاید از زنایی که یک کمی پسرونه هستن خوشش میاد.
کارولین گفت: چه احمق پیری هستی تو. و با لیوان چای در دست از اتاق بیرون رفت. پس من شبیه همجنس باز هستم؟
فقط میگم میتونی خصوصیات خوبتو بیشتر نشون بدی. شاید با فر موهات یا کمربندی که کمرتو نشون بده.
کارولین سرش رو به در تکیه داد. عزیزم مهم نیست چی میپوشی. فقط مطمئن شو که لباس زیرت خوبه. در نهایت تنها چیزی که اهمیت داره لباس زیره. پدرش رفتن کارولین را تماشا می کرد و یک بوسه بی صدا برایش فرستاد. با احترام گفت:
لباس زیر.
لیو به لباسهایش نگاهی کرد. خب ممنون بابا. الان احساس می کنم عالیم. فقط عالی.
باز افتخاره. خواهش می کنم.
کف دستش را روی میز چوب کاج کوبید.
به منم خبر بده که چی شد. ها؟ یه قرار هیجان انگیزه.
لیو در آینه به خودش زل زد. 3 سال از آخرین باری که مردی او را دیده و 4 سال از وقتی که مردی او را دیده و او انقدر هوشیار بوده که به آن اهمیت بدهد می گذشت. پیشنهاد مو را انجام داد. اصلاح کرده، صورتش را حسابی شسته و موهایش را حالت داده بود. کشوی لباس زیرهایش را گشت تا چیزی بیابد که خیلی آشکارا اغوا کننده نباشد و از شدت استفاده هم به خاکستری نزند. چیزی که شاید مناسب باشد. ناخونهای پایش را لاک زده و به جای اینکه با ناخونگیر به ناخونهای دستش حمله کند، آنها را مرتب کرده بود. دیوید هیچ وقت به این چیزها اهمیت نمیداد. ولی دیوید دیگر اینجا نیست. سراغ کمدش رفت و بین لباس‌های مشکی و خاکستری، شلوارهای سیاه و بلوزهای آستین کوتاه گل و گشاد گشت. باید اعتراف می‌کرد که اینها را به خاطر مزیتشان خریده بود. بالاخره به یک دامن نکمدادی و بلوز آستین کوتاه یقه هفت رضایت داد. آنها را با یک جفت کفش پاشنه بلند قرمز که پروانه‌ای در جلویش داشت ست کرد. این کفش را قبلاً خریده و تنها یک بار در یک عروسی آن را پوشیده، ولی هیچ وقت دورش نینداخته بود. ممکن بود که کفش کاملاً با بقیه لباس‌هایش همخوانی نداشته باشد، اما حداقل با کفش یک دیگر باش اشتباه گرفته نمی‌شد.
واو! نگاش کن!
مو در راهرو ایستاده، کتش را پوشیده و یک کوله پشتی روی دوش داشت. آماده رفتن سر شیفتش بود.
یعنی خیلی زیاده روی کردم؟
با دودلی مچ یکی از پاهایش را بالا آورد.
خیلی خوب به نظر می آید دختر. ببینم زیر شلواری مادر بزرگا رو که نپوشیدی درسته؟
لیو نفسی کشید.
نه، زیر شلواری مادر بزرگا رو نپوشیدم. البته احساس نمی کنم که باید همه محله انتخاب لباس زیرم رو تحسین کنن. پس برو جلو و سعی کن زاد و ولد نکنی.
مرغی که قول داده بودم و برات گذاشتم، یک کاسه سالادم توی یخچاله. فقط سس رو اضافه کن. من شب خونه رانیک میمونم تا مزاحمت نباشم. همه خونه در اختیارته.
لبخند معناداری به لیو زد و از پله ها پایین رفت. لیو به سمت آینه برگشت. زن دامن پوشی با آرایش بیش از حد به او زل زده بود. دور اتاق قدم زد. در آن کفش‌های ناآشنا کمی تعادل نداشت و سعی کرد علت آن را بفهمد. دامن کاملا اندازه بود. شکل ریزش دامن پاهایش را مثل یک مجسمه زیبا کرده بود. کفش‌ها زمیمه خوبی از رنگ به بقیه لباس‌ها داده بودند. لباس زیرش زیبا بود بدون اینکه اغوا کننده باشد. بازوها را در هم فرو برد و روی لبه تخت نشست. او باید تا یک ساعت دیگر برسد. سرش را بالا آورد و به دختری که رهایش کردی نگاه کرد. بی صدا به او گفت: میخواهم شبیه تو شوم. برای اولین بار آن لبخند گویای چیزی نبود. انگار او را به سخره گرفته بود. میگفت: فکرشم نکن. لیو دقایقی چشمانش را بست. بعد دستش را برای برداشتن تلفنش دراز کرد و به پل پیام داد.
برنامه را عوض بکنیم؟ ناراحت میشی اگه یه جای دیگه برای نوشیدنی خوردن هم دیگر رو ببینیم؟
پس از آشپزی خسته شدی؟ چون من غذا میگرفتم. پول به صندلیش تکیه داد. چشمانش به یک عده کارمند دفتری در حال جیغ و داد افتاد که با توجه به حال و هوای مستانه و گفتگوهایشان به نظر میرسید تمام بعد از ظهر را در دفتر بودند. بیان که حرف بزند، از دیدن آنها، زنانی که تلو تلو می‌خوردند و حسابداران خوابالود گوشه دفتر سرگرم شده بود.
من فقط نیاز داشتم از خونه بزنم بیرون.
آره، مسئله کار تو خونه. یادم رفته بود چه جوری میتونه آدمو دیوونه کنه. اولین بار که برادرم اومد اینجا، هفته‌ها توی خونه مینشست و درخواست کار مینوشت. وقتی از سر کار میومدم واقعا یه ساعت بی‌وقفه حرف می‌زد.
شما با هم از آمریکا اومدید؟
وقتی طلاق گرفتم اومد که ازم حمایت کنه. یکم به هم ریخته بودم. بعدشم موندگار شد.
پول 10 سال پیش به انگلستان آمده بود. همسر انگلیسیش به ویژه زمانی که جیک تازه به دنیا آمده بود وضعیت بدی داشت. دلش برای کشورش تنگ شده بود و پول هم اداره پلیس نیویورک را ترک کرد تا او را خوشحال کند.
وقتی رسیدم اینجا فهمیدیم که مشکل مکان زندگی نیست، بلکه تو خودمونه. اونجا رو ببین. اون مرده کت شلوار آبی پوش میخواد بره سراغ اون دختره که موهاش قشنگه.
لیو جرعه‌ای از نوشیدنیش خورد.
موهاش واقعی نیستن. پول چشمایش رو تنگ کرد. چی؟ شوخی میکنی؟ کلاگیسه؟
میتونی بگی اکستنشنن. پول انقدر خندید که چیزی نمانده بود خفه شود. یادش نمی آمد که آخرین بار کی اینطور طولانی خندیده بود. لیو تقریبا بی اراده در برابر پول لبخند زد. امشب احساس عجیبی داشت. انگار که به خاطر یک گفتگوی درونی واکنش‌هایش تأخیر داشت. پول سعی می کرد خودش را به سختی کنترل کند. گفت:
خب چی فکر می کنی ها؟
سعی داشت لیو را آرام کند.
4 سینه‌ای قبول میکنه بره؟
با یه نوشیدنی بیشتر شاید. مطمئن نیستم که واقعا دوستش داشته باشه.
آره، وقتی باش حرف میزنه همش به پشت سرش نگاه میکنه. به نظرم کفش خاکستری رنگ و دوست داره.
هیچ زنی کفش خاکستری دوست نداره پول، باور کن. پول ابروی بالا انداخت، نوشیدنیش را پایین گذاشت و گفت:
همینه. می‌بینی؟ برای همینه که شکافتن مولکول و اشغال کشورها برای مرد آسان‌تر از فهمیدن چیزایی که تو کله زنا می‌گذره.
اوف. اگه خوش شانس باشی یه روز می‌ذارم دزدکی یه نگاهی به کتاب قانونش بندازی.
پل نگاهش کرد و لیو سرخ شد. انگار که زیادی حرف زده است.
ناگهان سکوت بدی برقرار شد. لیو به نوشیدنش خیره شد. دلت برای نیویورک تنگ میشه؟
دوست دارم سر بزنم. حالا هر وقت میرم خونه همه به لهجه‌ام میخندن. به نظر می رسید تمام حواس لیو پیش او نیست. پل گفت: ببین، لازم نیست انقدر مضطرب باشی. واقعا، من اینجا خوشحالم. او نه، متاسفم. نمی خواستم. کلمات روی لبهایش ماسیدند. سکوتی طولانی برقرار شد. بعد لیو به او نگاه کرد و حرف زد. انگشتش روی لبه گیلاس باقی مانده بود. پول، میخواستم ازت بخوام شب با هم بیای خونه. میخواستم هر دومون، ولی من فقط خیلی زوده. نمیتونم این کارو بکنم. برای همین شامو کنسل کردم. کلمات انگار در هوا پرواز میکردند. لیو تو اعماق وجودش سرخ شد. پل دهانش را باز کرد و دوباره بست. به جلو خم شد و آهسته گفت: فقط کافی بود میگفتی خیلی گرسنم نیست. چشمان لیو گرد و بعد کمی روی میز خم شد. خدایا، قراره با من مثل کابوس میمونه نه؟
شاید کم بیشتر از چیزی که نیازه صادقی.
لیو نالید: آخ، متاسفم. اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم. پل به جلو خم شد و آرام دستش رو لمس کرد. میخواست که لیو دیگر مضطرب نباشد. با صدای آرامی گفت:
من دوستت دارم. فکر میکنم تو خیلی خوبی. ولی کاملا درک میکنم که زمان زیادی تو دنیای خودت بودی. من
کلمه مناسبی نیافت. ظاهراً برای حرفای این چنینی خیلی زود بود و از همه اینها گذشته، با اینکه میدانست درست نیست ولی از ناامید شدن میترسید.
اصلا به درک. میخوای پیتزا بزنیم؟ چون دارم از گشنگی میمیرم.
بیبریم یه چیزی بخوریم و یه جای دیگه احمق بازی در بیاریم. پل میتوانست زانوهای لیو را احساس کند.
میدونی من تو خونه غذا دارم.
پل خندید. بعد خندهش را قطع کرد.
باشه باشه.
حالا نمیدونم چی باید بگم.
بگو این عالیه. بعدم میتونی اضافه کنی: لیو، لطفاً قبل از اینکه مسائل پیچیده تر کنی دهنتو ببند.
پل گفت:
پس این عالیه.
کت لیو رو برایش نگه داشت تا آن را بپوشد. بعد از میخانه بیرون آمدند. این بار در سکوت راه نمی رفتند. در بسته میان آنها شاید با کلمات پل یا با آرامش ناگهانی لیو باز شده بود. لیو تقریبا به تمامی حرفهای پل می خندید. از لابلای گردشگران رد می شدند. بالاخره نفس زنان خود را داخل یک تاکسی انداختند. وقتی پل روی صندلی عقب نشست، دستش را دراز کرد تا لیو در آن آرام بگیرد. لیو به پل تکیه داد و رایحه مردانه‌اش را تنفس کرد. کمی به خاطر بخت خوب و ناگهانیش احساس گیجی می کرد. به منزل لیو رسیدند و پل با یادآوری ملاقات قبلیشان خندید. به مو و اینکه او را یک کیفزن می دانست و بعد با چهره بی تفاوتی گفت:
من مژدگانی شارپوندیمو می خوام. مو گفت حقمه.
مو به غیر از این فکر میکنه آدم حق داره تو نوشیدنی مشتری که دوستش نداره مایه ظرفشویی بریزه.
چی؟ مایه ظرفشویی؟
گویا باعث میشه تمام شب دستشوییشون بگیره. اینجوری توی فرصتهای رومانتیکی که براش پیش میاد احساس میکنه همه چیز تحت کنترلشه. دلت نمیخواد بدونی با قهوه کسایی که واقعا ناراحتش میکنن چی کار میکنه؟
پول سرش رو در ستایش مو تکان داد.
آه پسر، مو توی اون شغل داره هدر میره. توی حیطه جرائم سازماندهی شده جا برای اون دختر هست.
از تاکسی بیرون آمدند و به سمت در ورودی رفتند. هوا به خاطر نزدیک شدن پاییز خشک بود. انگار که پوستشان را میگزید. با عجله به سمت گرمای مهالود سرسرای ورودی رفتند. حالا لیو کمی احساس حماقت میکرد. به نحوی میتوانست بفهمد که ظرف 48 ساعت گذشته پل مکافرتی از یک انسان تبدیل به یک ایده، یک شی شده است. نمادی برای او که بتواند زندگی را ادامه دهد. این میزان ارزش برای چیزی به این جدیدی خیلی زیاد بود. لیو صدای مو را در خیالش میشنید.
آی خانمی، زیادی داری فکر میکنی آه؟
و بعد پل در آسانسور را پشت سرشان بست و هر دو ساکت شدند. آسانسور به آرامی بالا رفت. تق‌تقی کرد که صدایش در فضا پیچید و انعکاس یافت. چراغ‌ها مثل همیشه سوسو می‌زدند. از طبقه اول گذشت و پژواک صدای کسی که در پله‌ها حرف می‌زد و صدای موسیقی سولو از یک آپارتمان دیگر به گوش می‌رسید. لیو حضور او را در این فضای تنگ به شدت احساس می‌کرد. بوی نارنگی عطر پس از اصلاح اثر دستش دور شانه لیو. نگاهش را به پایین دوخت و ناگهان آرزو کرد که کاش لباسهایش را عوض نکرده بود و این دامن شلخته و کفشهای پاشنه تخت را نپوشیده بود، بلکه همون کفشهای پروانه‌ای را به پا داشت. چشمهایش را بالا آورد و پل را دید که نگاهش می‌کرد و دیگر نمی‌خندید. پل دستش را دراز کرد و وقتی لیو آن را گرفت، او را آهسته در آن دو قدم داخل آسانسور به سمت خودش کشید و صورتش را به سمت صورت لیو خم کرد، طوری که فقط چند اینچ با هم فاصله داشتند. ولی پل او را نبوسید. چشمان آبیش آهسته صورت لیو را می کاوید. چشمانش، مژه‌هایش، ابروها، لبها، تا جایی که لیو احساس کرد گوی لباس بر تن ندارد. لیو می توانست نفسهای پل را روی پوستش حس کند. دهانش آنقدر نزدیک دهان لیو بود که می توانست قدمی به جلو بردارد و آرام آن را گاز بگیرد. اما باز هم پل او را نبوسید. از شدت هوس به خود می لرزید. پل زیر لب گفت: نمی تونم بهت فکر نکنم.
خوبه.
پل بینیش را روی بینی لیو گذاشت. لب بالایشان به یکدیگر ساییده می شد. لیو می توانست وزن پل را احساس کند و با خود می اندیشید که شاید پاهایش شروع به لرزیدن کند.
بله خوبه. یعنی نه، وحشت کردم، ولی این حس خوبیه. من فکر می کنم.
پل نجوا کنان گفت:
حرف نزن.
پل در آسانسور را باز کرد و تلو تلو خوران وارد خانه شدند. لیو چراغ‌ها را روشن نکرد. داخل آشپزخانه شدند. ماه آن بالا در روشنایی آسمان معلق مانده بود و اتاق را با نور آبی سردش روشن می‌کرد. چیز خطرناکی وارد اتاق شده بود. چیزی تاریک و زنده و لذت بخش. لیو لحظه‌ای درنگ کرد. حالا همان کسی شده بود که نگاهش با پل در هم آمیخت و ناگهان همه چیز از حرکت ایستاد. در اتاق صدای جز صدای نفسهایشان شنیده نمی شد. لیو احساس کرد چیزی او را به سمت خود می کشد. به جلو خم شد. در این وقفه کوتاه چیزی سازنده، پرقدرت و عالی وجود داشت. بوسه ای که لیو حس می کرد سالها منتظر شکل گرفتنش بوده. ذهنش در نوسان بود و بعد از همه چیز خالی شد. یادش رفت که کجاست. پل لبخند می زد.
چیه؟
لیو بی حال و بی نفس بود.
تو؟
پل نمی دانست که چه بگوید. لبخند روی صورت لیو نشست. لیو می خواست از شدت لذت بخندد. صدای پل را شنید:
تو خوبی؟
ببخش. آره.
سردته؟
لیو قبل از جواب دادن نفسش را تنظیم کرد.
دارم یخ می زنم.
در اتاق تقریبا تاریک به هم زل زدند.
خوب.
میخواست چیزی شوخ طبعانه و سبکبار بگوید، ولی نمیتوانست حرف بزند. احساس کرختی میکرد. میترسید او را رها کند. انگار او، تنها او، لیو را به زمین وصل کرده بود. دنیای واقعی بی خبر وارد شد. لیو صدای بوق ماشین ها را از پایین میشنید که زیاد از حد بلند بود و سرمای کف سرد مرمرین را زیر پاهای اوریانش احساس میکرد. به نظر یکی از کفشهایش را گم کرده بود. به ته راه رو نگاهی انداخت و گفت:
گمونم در ورودی رو باز گذاشتیم.
بی خیال کفش رو. میدونستی سقف خونت چی کم داره؟
لیو به بالا نگاه کرد. یادش نمیامد که کی آن را باز کرده است. حتما وقتی داخل آشپزخانه آمدند اتفاقی دستش به دکمه خورده است. هوای پاییز دورشان را فرا گرفته بود. پوست اوریانش از این هوا ورم کرده بود.
انگار پوستش هم تازه فهمیده بود که چه اتفاقی افتاده است. ژاکت مشکی مو مثل بالهای باز کرکسی در حال نشستن پشت صندلی آویزان بود. لیو گفت: صبر کن. به آن طرف آشپزخانه رفت و دکمه را فشار داد و به صدای بسته شدن سقف گوش سپرد. پل به نور شدید آسمان و بعد دوباره به او زل زد و بعد آهسته 360 درجه چرخید تا چشمانش به نور کم عادت کرد و اطرافش را دید.
خب، این انتظار اینو نداشتم.
چرا؟ مگه منتظر چی بودی؟
نمیدونم. به خاطر همه اون چیزای مربوط به مالیات شورای تو.
دوباره به سقف باز نگاهی انداخت.
یه جای کوچیکی که به هم ریخته. یه جای مثل مال من.
این خونه دیویده. خودش ساختتش. صورت پل تغییر کرد. لیو گفت: حرف زیادی زدم؟
نه نه.
پل به دقت اطراف اتاق نشیمن را نگاه کرد و نفسش را بیرون داد.
آه، به نظر مرد خاصی بوده.
لیو لیوانی آب برای هر دویشان ریخت و سعی داشت تا موقع لباس پوشیدن کمرو و خجالتی به نظر نیاید. پل بلوز لیو را نگه داشت تا آن را بپوشد. به هم نگاه کردند و تقریبا خندیدند. حالا که لباس پوشیدند به طور ناخوشایندی احساس خجالت می کنند. پل گفت:
خب، حالا چیکار کنیم؟ می خوای ازت فاصله بگیرم؟
و بعد افسود:
اگه بخوای الان از اینجا برم باید هشدار بدم که ممکنه مجبور باشم یکم بیستم تا لرزش پاهم قطع بشه.
لیو به پل مکافرتی خیره شده بود. به اندامش که به همین زودی با بند بند وجود لیو آشنا شده بود. لیو نمیخواست که او برود. میخواست کنار پل دراز بکشد و او دستهایش را به دور لیو حلقه کند و سرش روی سینه پل آرام گیرد. میخواست بدون احساس نیاز شدید و وحشتناک به فرار از افکارش بیدار شود. او از حضور انعکاس تردیدی در ذهنش آگاه بود. دیوید. ولی سعی میکرد تا آن را از خود براند. وقت زندگی کردن در زمان حال رسیده بود. سن لیو بیش از سن دختری بود که دیوید پشت سر خود به جا گذاشته بود. چراغ را روشن نکرد. دست پل را گرفت و او را در خانه تاریک به سمت طبقه بالا به دنبال خود کشید. لیو احساس می کرد که دوباره انرژی گرفته. گویی جایش در فضا تغییر کرده است. سرانجام ساعت 6 صبح بارقی سرد طلوع خورشید به اتاق رخنه کرد. پل به بیرون پنجره زل زد و زمزمه کرد:
اینجا شگفت‌انگیزه.
لیو از شدت خوشحالی احساس می کرد که در فضا شناور است.
آره، با این حال واقعا از پس هزینه های اینجا بر نمیام.
در تاریک روشن اتاق به پل نگاه می کرد.
یه کمی از لحاظ اقتصادی به هم ریختم. به من گفتن که بهتره بفروشمش.
ولی نمی خوای.
احساس می کنم خیانته.
خب، میفهمم چرا نمیخوای از اینجا بری. قشنگه، ساکته.
دوباره سرش را بالا آورد.
واو، فقط همین که بتونی هر وقت خواستی سقفتو کنار بزنی خیلی معرکه است.
کمی تکان خورد تا بتواند به سمت پنجره بزرگی که به جای دیوار بود برگردد.
عزیز صبح دوست دارم قایقا رو که به سمت تاور بریج میرن تماشا کنم. نگاه کن.
اگه نور خوب باشه رودخونه رو تبدیل به یه تیکه طلا میکنه. یه تیکه طلا، ها؟
هر دو ساکت شدند و شروع به تماشا کردند. اتاق از نوری که انگار با مهربانی به آن میتابید میدرخشید. لیو به رودخانه خیره شد و به آن نگاه کرد که با بالا آمدن خورشید مثل ریسمانی که به آینده او وصل باشد می درخشد. پرسید:
آیا این درسته؟ آیا اجازه دارم که دوباره خوشحال باشم؟
پل انقدر ساکت بود که لیو فکر می کرد شاید دوباره به خواب رفته است. ولی وقتی به طرف او برگشت دید که پل به دیوار مقابلش که تازه با طلوع خورشید نمایان شده بود خیره شده است.
لیو روی پهلو خم شد و او را تماشا کرد. پل خشکش زده بود. نور قوی تر می شد و پل چشم از تابلو بر نمی داشت. لیو فکر کرد که پل هم مانند او مجذوب تابلو شده است. لیو از اینکه آن تصویر توانسته بود اینقدر پل را جذب کند احساس لذت خاصی کرد. دوستش داری؟ ظاهراً پل صدای لیو را نشنید. لیو دوباره در آغوش پل فرو رفت و صورتش را به شانه او تکیه داد. در عرض چند دقیقه میتونی رنگاشو روشن‌تر ببینی. بهش میگن دختری که رهایش کردی. یا حداقل ما، یعنی من فکر میکنیم که اسمش اینه. پشت قابش نوشته شده. اونو بیشتر از هر چیزی توی خونه دوست دارم. در واقع بیشتر از هر چیزی توی دنیا دوستش دارم. مکسی کرد. دیوید توی ماه عسلمون برام خریدش. پل ساکت بود. لیو انگشتی روی بازویش کشید. میدونم احمقانه به نظر میاد، ولی بعد مرگش نمیخواستم هیچ کاری بکنم. هفته ها اینجا می نشستم. من نمیخواستم کس دیگه ای رو ببینم. و حتی وقتی که اوضاع بد بودم، باز یه چیزی تو حالت صورتش بود. صورت اون تنها صورتی بود که میتونستم تحمل کنم. واقعا یادم میآورد که دووم میارم. بعد وقتی تو اومدی فهمیدم که یه چیز دیگه هم یادم میاره. دختری که قبلا بودم. دختری که همیشه نگران نبود و میدونست چجوری خوش بگذرونه، که فقط روی پای خودش بود. دختری که میخوام دوباره همون بشم. پل هنوز هم ساکت بود. لیو احساس میکرد که خیلی حرف زده. تنها چیزی که حالا میخواست این بود که پل صورتش رو به طرف او پایین بیاورد تا بتواند وزنش را روی خودش حس کند. ولی پل حرف نمیزد. لیو لحظه صبر کرد و بعد فقط برای شکستن سکوت گفت: فکر میکنم احمقانه باشه که اینقدر جذب یه تابلوی نقاشی بشی. چهره پل وقتی به سمت لیو برگشت عجیب به نظر می رسید. لیو حتی در این نور کم هم می توانست این را ببیند. پل آب دهانش را قورت داد. لیو، تو اسمت چیه؟ بعد قیافه ناراحتی به خود گرفت. لیو، خودت که می دونی؟
نه، فامیلیت.
لیو پلک می زد.
هالستون. فامیلیم هالستونه. فکر کنم هیچ وقت پیش نیامد که...
لیو نمیتوانست سر در بیاورد که این موضوع به کجا ختم خواهد شد. لیو دلش میخواست که پل چشم از نقاشی بردارد. ناگهان متوجه شد که آرامش دود شده و به هوا رفته و چیز عجیبی جایش را گرفته است. آنها در سکوتی که لحظه به لحظه ناراحت کننده تر میشد همانجا دراز کشیدند. پل دستی به سرش کشید و گفت:
لیو، اگه بزنم بیرون ناراحت میشی؟ من یه سری مسئله کاری دارم که باید بهش برسم.
انگار توی گوش لیو زده باشند. یک لحظه طول کشید تا بتواند صحبت کند و وقتی حرف زد به طور ناخودآگاه صدایش خیلی بلند شده بود.
ساعت 6 صبح؟
آره، ببخش.
آه، باشه. مطمئنی صبحونه نمیخوای؟
نه، من متاسفم.
پل لبخندی به لب نداشت.
عیبی نداره.
پل نمیتوانست سریع تر بیرون برود. رنج مثل زهری که در خون بریزد وجود لیو را در بر گرفت. وقتی پل به در اتاق خواب رسید دیگر به سختی میتوانست در چشمان لیو نگاه کند. سرش را مثل کسی که میخواهد مگسی را از خود براند تکان داد.
ببین، من بهت زنگ میزنم.
باشه.
لیو سعی کرد شاد و شنگول به نظر برسد.
هر جور راحتی.
وقتی در پشت سر پل بسته شد، لیو به جلو خم شد و گفت:
امیدوارم کارا خوب پیش بره.
لیو ناباورانه به فضایی که پل در آن بود زل زد. کلمات شادی آفرین غیر واقعیش در خانه ساکت پیچید. پوچی آهسته به درون فضایی که پل مک‌کافرتی به نحوی در درون لیو باز کرده بود رخنه کرد.